بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مرحوم شرف الدين بعد از اینکه 14 تا روایت را از منابع اهل سنت نقل میکنن که مدلول این روایات البته 14 تا در متن هست، چند تا هم در پاورقی آمده، 3-4 تا روایت هم در پاورقی است که مدلول اینها این است که بایستی مسلمان ها پیرو مکتب و مذهب اهل بیت علیهم السلام باشند. می‌فرمایند که مضامین این روایات احادیث از طریق اهل سنت و از طریق شیعه متواتر هست. این در واقع دفع یک دخلی است، پاسخ به یک سوال مقدر هست که بعضی از این روایات از نظر سند یا سندشون یعنی مرسل بودن مسند نبودن، یا اگر هم مسند بودن احیانا در رجال اونها سند اونها مناقشه شده یا قابل مناقشه است. لذا میخوان در واقع به این اشکال پاسخ بدهم، اشکال مقدر که بعدها شد اشکال محقق، یعنی بعدها کسانی که در مقام نقد کتاب المراجعات برآمدند و خواستند پاسخ بدهند، بیشتر رفتن به مناقشه های سندی پرداختن و نه دلالی، یعنی از حیث دلالت اونجور مناقشه هایی دیده نمی شود، اما از نظر سند طبق مبانی مختلفی که حالا هست در مباحث رجالی که قبلا هم بعضی از این روایات رو بحث کردیم، سند اونها را مورد خدشه قرار دادن. با این بیانی که اینجا ایشون ذکر می‌فرمایند، اون مناقشه هایی هم که واقع شده پاسخش دیگه روشن می‌شود. بحث سند چه از نظر علمای شیعه چه اهل سنت این مسئله مذهبی نیست، یک مسئله عقلاییه و همه علما قبول دارن که اگر چنانچه روایاتی تعدادشان به حد تواتر برسه، حالا چه تواتر لفظی چه تواتر معنوی که مدلول و مضمون متواتر باشه، دیگه اونجا بحث سند اصلا مطرح نیست. فرق بین حدیث متواتر و حدیث غیر متواتر در همین جاست و الا دیگه چه فرق میکنه. اگر بنا باشه در احادیث متواتر هم این مناقشه های سندی کاربرد داشته باشد و استدلال را فشل کنه، اشکال برش وارد بکنه، خب دیگه چه فرقی است بین حدیث خبر واحد و خبر متواتر، به خصوص اگر تواتر از نظر تعداد زیاد هم باشه. حالا گاهی مثلا 10 تا حدیث این درجه های حد اقل متواتر هست به لحاظ کمی، گاهی تعداد 40 تا 50 تا حتی 100 تا امثال اینها هست. یه وقتی به این درجه از کمیت برسه یک مطلبی، از نظر عقلایی یا عقلی یا عقلایی علم حاصل میشه بر صحت. پس بنابراین نکته‌ای که ایشون اینجا دارن نکته بسیار دقیقی است و قبلا هم عرض کردم خدمتون جناب شرف الدین در کل کتاب اینجوره، وارد بحث‌های سندی نمی‌شود به دو دلیل. یک دلیلش این است که برخی از روایات به تنهایی متواتر بودنشون مسلم هست، مثل حدیث ثقلین. بعضی از روایات ولو به تنهایی متواتر نباشند اما طرق مختلفی از طرق مختلفی این مضمون نقل شده و لذا می شود یک تواتر معنایی معنوی. دقت فرمودید. به خاطر اینشون در کل کتاب، در کل این مباحث به سند نمی پردازد، کما اینکه شیخ سلیم هم که نقطه مقابل قرار داره، ندیدم جایی که ایشون هم حالا به بحث سندی اونجور گیر به اصطلاح بدهد و اشکالی وارد بکنه، الا یه موارد خیلی نادری هست که بعدم خودش عذرخواهی کرده در بعض موارد خیلی نادر، مثل حدیث منزلت. یه چیزی از یک کسی نقل شده، از عامدی، سیف الدین عامدی، یه مناقشه‌ای کرده، بعد یا حدیث منزلت نیست، حدیث یوم الدار، ببخشید، در حدیث یوم الدار از سیف الدین عامدی یک مطلبی نقل کرده از شیخ سلیم، بعدن جناب شرف الدین جواب داده و بررسی کرده، بعدش عذرخواهی کرده، گفته آره اشتباه کردیم، ایشون خریج فن حدیث نبوده و اشکالش هم اشکال واردی نیست، حق با شماست. این در کل این مباحث المراجعات بحثی که رایج هست به لحاظ سند کلی وقت میگیره، ایشون وارد این بحث نشده و این خلع را با نقل روایات متعدد که حالا همه اینها هم از طرق اهل سنت هست، بعد اشاره میکنه، میگوید که خصوصا از طریق اهل بیت، یعنی حالا اگر جمع بکنیم روایاتی را که از دو طریق و یعنی از دو مثلا مذهب و از طرق مختلف نقل شده، دیگه تواترش بیش از حرفا میشه. پس این یک نکته بسیار کلیدی است، یعنی این که اینجا فرمودن خیلی مهمه. زی مناقشه هایی هم که بعدها به لحاظ سند بعضی از این روایات وارد شده، خود به خودشون داره جواب میده، جواب از قبل داره میده. بله، همه اینا که نکردیم از منابع اهل سنت بود دیگه، که راجع به اهل بیت بود یا راجع به امیرالمومنین باشه، بله اینا متواتر. و مزامین هذه الاحادیث، بعدم میگه حالا ما تعداد کمی را نقل کردیم به دلیل ضیق مجال، و مزامین هذه الاحادیث کلها متواترتون، هم مزامین این احادیث که نقل کردیم، کل این احادیث مزامینشون متواتره، لا سیما من طریق الاطرت طاهره، یعنی از روایاتی که از ائمه نقل شده، این روایاتی که نقل شده از صحابه بود و از پیامبر، حالا اون روایاتی که از ائمه اهل بیت مثل امیرالمومنین، حضرت امام باقر، امام صادق، بقیه ائمه نقل شده، به خصوص از اون طریق. خب این حالا به لحاظ این که این مضمون متواتره، بعد یک نتیجه کلی میگیرن. این همه تأکید و اهتمام بر محبت داشتن به اهل بیت یا پرهیز از بغض نسبت به اونها چه معنایی داره؟ یعنی باید حکیمانه باشه. اینم باز یک نکته خیلی مهمی است که جناب شرف الدین تو بحثاش بهش توجه داره، یعنی یک پیشفرض، یک مبناست که اگر از جانب خدای متعال یا از پیامبر اکرم درباره یک مطلبی تأکید شد و ثابت شد که این را پیغمبر برش تأکید داره، حتما حکیمانه است، نمیشه همینجور چشم بسته و سطحی ازش، سلسلی ازش عبور کرد، بعد به صلاح یک ملاک حکمی داشته باشه. این همه احتمام، این همه تأکید برای چی هست؟ و ما کانه لتثبت لهم هذه المنازل، این منزلت هایی که در این روایات برای اهل بیت بیان شد، معنی ندارد که اینها برای اونها ثابت باشد اگر نبوده باشد لولا انهم حجج الله البالغه، یعنی این تأکیدها با صرف انتساب الی النبی قابل حل نیست، یعنی چون فقط به لحاظ نسبی، به لحاظ انتساب و نسب مربوط به پیغمبر است، خب حالا باشد دیگرانی هم مربوط به پیغمبر انتساب داشتن، این همه اهتمام و این منزلت ها با این توجیه پذیر نیست که بگوییم صرف مجرد این که اینا یک ارتباط نسبی و ژنتیکی به اصطلاح دارن به پیغمبر، به خاطر این همه منزلت ها براشون ثابت شد، در حالی که خود خدای متعال در قرآن می فهمد ان اکرمکم عند الله اتقا کن. معیار و ملاک اتقا بودن هست، نه انتصاب مجرد. بله انتصاب حالا یک نوع احترامی داره به خاطر همون منصوبون الیه، اما این هم منازل برای اونها ثابت نمیشه. لولا انهم حجج الله البالغه و مناهل و شریعته سائقه، اگر نبودن اونها این اهل بیت مناهل. منهل یعنی حالا به تعبیر فارسی آبشخور، یعنی اون گدار، اون جایی که میرن مثلا نهری هست جایی که میخوان آب بخورن میگن منهل. مناهل و شریعتهی از سائقه، مثلا شریعه هم به همون جایی میگن که رودی هست، دریایی هست، رودخانه هست، میرن آب میخورن. شریعه فرات هم که میگن به این معناست. اینا آبشخورهای شریعت سائق، سائق هم به معنای گوارا و دلنشین و روحفظا. اگر نبودن که اینها آبشخور شریعت پیغمبرن، والقائمون مقام رسول الله فی امره و نهیه، یعنی چنین جایگاهی برای چنین افرادی به این خاطره که اونا جایگزین و جانشین پیغمبرن در امر و نهی. والممثلون له به اجلا مظاهر هدیهی، و اینا نماینده ها و تابلوها، ممثل، نماینده، نمایانگر، نمایانگرهایی هستن برای پیغمبر به اجلا مظاهر هدا یا هدیه، یعنی هدایت نبوی را به روشنترین نوعش بیان میکنن اونها. اگر اینجور نبود این مناظر براشون نبود. فالمحب لهم بسبب ذالک محب لله و لرسوله، این محبت حالا ملاک داره. کسی که محب اونها باشد به سبب ذالکه، به سبب ذالکه یعنی چه؟ که اونها قائم مقام پیغمبر در امر نهیان، حجج الهی هستن، مناهل شریعت نبوی هستن. بله که حالا که این مقام را دارن، محبت اونها محبت خدا و رسول خداست. و مبغض لهم مبغض لهما، کسی هم که اونها را به اونها مبغض اونها باشه، بله مبغض لهم یعنی اهل بیت مبغض لهما. و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم لا یحبنا، حالا باز اینجا از اون مواردی که عرض کردیم که نا آمده، یعنی متکلم مع الغیر که خود پیغمبرم هست، گفتیم هر جا که اینجور باشه خودش قرینه است که این محبت، محبت مربوط به مقام هدایتگری و رهبری و امامت. لا یحبنا اهل البیت الا مؤمن تقی، کسی که مؤمن پرهیزگاره. حالا هرچه محبت بالاتر بر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقواش هم بالاتر. بله مؤمن تقی. ولا یبغضنا الا منافق شقی، این روایت را که ایشون در متن آورده پاورقی آدرسش را از اخرجه الملا کما فی المقصد الثانی من مقاصد الآیه 14 از باب 11 سوائق، که این آقای الملا را در چند صفحه قبل عرض کردیم که اسمش هست عمر ابن محمد ابن خضر الاربلی. این الملا مراد اون شخصه، کتاب تاریخ و سیره ای داره که در اون کتاب اینا را ایشون نقل کرده، و ابن حجر مکی در کتاب سوائق از اون نقل کرده.
این جایگاه بلندی که اهل دارن اینها رو صرفا هم شاید اکتسابی نباشه، یه مقدار هم مثلا جبری و نظرگرده خدایی باشه، و ایلا مثلا علمایی هستن که در تاریخ تاریخ معصوم بودن، حتی فکر گناه هم نمی کردن، اما اینا هیچگاه مثلا به اون جایگاه ائمه مثلا نزدیک هم نشد. اینقدر آدم های خوب و پاک داشتیم، تمام زندگیشون اصلا هر کاری میکردن هر فعل و هر فکر و همش برای خدا بود، منطقه اصلا هیچ جایگاهی ندارد، یعنی اصلا نسبت به معصومی که این همه در طول تاریخ همه دست ها به قولم سنشون درازه و این همه جایگاه درخشان دارد نتونستن اونشون، اینا لابد یه چیز خدایی هست.
خب بله، حالا یادش که بحثیه که آیا این مقامات به اصطلاح الهی، عرشی، نبوی، ولوی، یعنی مقام نبوت، امامت، عصمت، آیا اینها یک مقام هایی هست که انسان اونایی که دارن اکتساب کردن یا به اونها اعطا شده؟ خودش یک مسئله قابل بحثیه. دقیق فرمودی؟ بله. نظر مشهور و اکثریت این است که اینها موهبت است، عنایت ها و موهبت های الهیه، ولذا درجه و مقامش هم قابل دسترسی نیست برای دیگران. از جمله حالا کسانی که این مطلب را بیان فرموده مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که حقیر فرمایش ایشان را در همین کتاب هایی که حالا داریم، کتاب های اعتقادی، اونجا در بحث عصمت نقل کردیم. از بزرگان متقدمین هم مثل شیخ مفید و دیگران، سید مرتضی، اکابر و اعاظم علمای ما و همچنین اهل سنت، اشاعره تقریبا میشه که بل اتفاق قائلن به این که اینها مقامات اکتسابی نیست، موهبتیه. در بین معتزله و فلاسفه اسلامی و معتزله از متکلمین بحث اکتساب مطرح شده، ولی قاطبه ی اشاعره، شاید اجماع اونها اصلا اینه، در بین علمای امامیه هم یک اکثریت قاطعی از نظر متکلمین علما همین هست که اینا موهبته. حالا بعد داره سوال میشه که پس چرا این موهبت به بعضی شده بعضی نشده، حالا دیگه اینا بحثای دیگریه. در هر صورت این یک نکته. و یک نکته هم این است که دقت داشته باشیم، عصمت دو بعد داره، عصمت علمیه و عملیه، دقت کردیم، و عصمت عملیه هم مراتب داره. یعنی عصمت از گناه، ترک واجب یا فعل معصیت که درجه نازلشه، عصمت از ترک مستحب و فعل مکروه یه درجه بالاتره، عصمت عملی عرض میکنم، عصمت عملی از مباحات، یعنی مباحات که در حد اقل ضرورت و نیاز استفاده بشود، نه به خاطر لذت طبیعی که حالا آدم عیب نداره مباح دیگه، حالا کسی غذایی بخوره به خاطر لذت مشکل نداره از راه حلال باشه، ولی حتی این را هم به خاطر اینکه قدرت داشته باشه بر ادای وظایف الهی این کار را میکنه، نه به خاطر اون خوشمزه بودن و لذتش و اینا، کمن و کیفن حد نگه داره. و دیگه اعلی مرتبهش چیه؟ اعلی مرتبهش این است که اصلا جز خدا و توجه به خدا به هیچ چیزی در عمل هیچ انگیزه ای تو ذهن او اصلا نیست. این براز عملی خیلی سنگینه، این گفتنش ساده است، خیلی سنگینه. اون وقت علاوه بر این عصمت عملیه، عصمت علمی هم که هست که در تشخیص، در فهم، در نظر هر چه بگوید صحیح صائبه. دیگه شما راجع به هیچ مجتهدی این جرأت را نمی کنید که ولی آیت الله بهجت باشه مثلا که بگید در مقام عمل چقدر خودسازی کرده، اما در مقام فتوا نه، خب اونم یه مجتهد رو با ما یخته و کمان یه سایر مجتهدین اینجور هست. در حالی که وقتی درباره معصومین خاص مثل پیغمبر یا ائمه علیهم السلام صحبت میکنیم، این عصمت مراده. این رو مد نظرتون باشه. این یه جایگاه ویژه ایه که قابل دسترسی برای دیگران نیست. اما سوال که خب چرا این را به اونا اختصاص داده خدای متعال، این دیگه حالا بحث دیگری، خیلی عمیقه، برمیگرده به این که شاید جواب تفصیلی هم براش کسی نتونه پیدا کنه، به روش لمی باید اینا پاسخ داد، نه اینی. اجمالش اینه که برمیگرده به این که در علم الهی والکل من نظامه الکیانی ینشأ من نظامه ربانی، مرحوم سبزواری میفرمان در منظومه، یعنی همه این نظام عالم هستی یک سرچشمه دارد و اون چیه؟ نظام ربوبیه، یعنی نظم این عالم عینی یک نظم عالم علمی داره، یعنی عالم عینی فرع عالم علمیه. اون عالم علمی هم که علم ذات الهیه، حق تبارک و تعالی هم که واجب الوجود من جمیع الجهات است و هیچ گونه نقصی در ساحت او نیست، در ذات و در صفات ذاتیه او، دقت فرمودی؟ پس بنابراین همه چیز در او حسابه، دقیقه، به جای خودش واقع شده، عالمانه و حکیمانه است. منطقه علم ما محدوده، ظرفیت علم ما نمیتونه اینا را بکشه. بله، از ائمه علیهم السلام کلام تو کلام میفته، سوال کردن چرا امام زمان غایبه؟ وجوهی بیان فرمودن در خود روایات ها، وجوهی بیان فرمودن. یکیش خوف از قتل مثلا، یکیش ابتلا و امتحان ناس هست، نمیدونم چند چیز هست از تمحیز و ولبلا و چه 5 تا 5 تا مطلب. ولی آخر دفعه یه حرف اساسی فرمودن، اساسی تر از اینها به اون دیگه اساس الاساسه، و آن اینه که فرمودن که این تا ظهور نکنه معلوم نمیشه. سریست مثل قضیه خضر و موسی است که حتی موسی از فهمش مونده بود دیگه. موسی به اون شخصیت بزرگ پیغمبر اولوالعزم مونده بود، وقتی که انجام شد توضیح داد فهمید که این چی بوده، سرش چی بوده. اینجوریه، یعنی حتما باید توجه داشته باشیم. حالا این به لحاظ روشی عرض میکنم، ما وقتی از اون سوالاتی میکنن که میخوایم درباره معارف اعتقادات جواب بدیم، دایر مدار بین همه و هیچ نکنیم، به این معنا که بگوییم آقا همه چیزو من بلدم، این نمیشه، اینجور نیست، نمیتونیم چنین ادعای بکنیم، هیچ هم نمیتونم، اینم نیست. بعد بگوییم آقا ما یک جوابهای کلی اجمالی داریم، محکم مبنایی، بقول شهید مطهری تو عدل الهی، جوابهامونو اول محکم کنیم، پایه اساس محکم باشه، بعد با اون تکیه‌گاه اساسی که داریم حالا وارد به بحث‌های جزئیات و تفصیل میشیم. هر مقدار فهمیدیم نمی‌بندیم بحث رو بابش را، اما اگه یه جایی کم آوردیم تو تفصیل نفهمیدیم، میگیم که شبهتون فی مقابل البدیهه، یا به قول امام صادق علیه السلام که این بله لیس للجاهل ارمشاد که حجتون علی العالم یا اخا اهل مصر. یه زندیقی بود حضرت اینو فرمودن، این یک قاعده معرفت شناختیه، یعنی هر جا لا ادری هست باید در مقابل ادری ها زانو بزنه، هیچ وقت در مثلا مقابله نمیدانم زورش به میدانم نمیرسه. چه این نمیدانم و میدانم مال یک نفر باشه چه مال دو نفر باشه. دو نفرم باشه اونی که نمیدونه باید تابع این که میدونم باشه، یک نفرم باشد این حیث نمیدانمش باید تابع این بوده میدانمش باشه. اینا یک قوانین عقلایی خیلی روشنیه. اینجور که وارد بحث بشیم دیگه مشکلی نداریم. کل آکادمی های دنیا دعوت کنن آی ربانی گلپایگانی شما در عقاید حاضرید بید به هرچی سوال پاسخ دنیا آره، اما مشروط یک پاسخ های مبنایی شالودهی اساسی داریم، اونا رو میگذاریم روی میز، شما هم شالوده هاتون رو بگید. اول حسابمون را در شالوده ها و مبانی تصفیه کنیم، اونجا به هر نتیجه رسیدیم بعد تو تفاصیل دیگه ما وارد میدان میشیم. شما این سوال کنید ما هم جواب میدیم، هر جا تونستیم جواب تفصیلی، نتونستیم احاله میدیم به همون جواب اجمالی. این را میگن عقل اعتدالی در مقابل اون عقل انتقادی. غربی ها یه چیزی دارن به نام عقل انتقادی. عقل انتقادی چیه؟ میگن هیچ اصلی از اصول معرفت خالی از مناقشه نیست. اینا میگن اصل عقل انتقادی و روشن فکری و فلان. یعنی الان هر روشن فکری رو شما بخوای بگی روشن فکر است یا نه، میگن شاخصش اینه. اگر یک جایی دیگه گفت این دیگه مو دردش نمیره، این نه، این سنتیه، این روشن فکر نیست. اما اگر یه نفر پیدا شد گفت نه آقا هر چی بگی میشه خدشه کرد، این میگن آقا عجب آدم روشن فکریه. یه بنده خدایی هست، حالا اسم نمیبرم، به آقای مطهری که میرسون میگن نه آقای مطهری سنتگراست، روشن فکر نیست. چرا؟ چون که دفاع کرده. اما فلان آقا، حالا اونم نام نمیبرم، اما فلان آقا که آمده خراب کرده، اون میگه ها این روشن فکره، این مترقیه، گرفتاری ما این هاستا. این غربی ها آمدن یه چیزای برمیشهد که نادرستی را مطرح کردن، اساس کار خودشون خراب کردن، حالا حسیدوشون میشه به این از که ما اساس کارمون درسته، ما اینا رو هم خراب بکنن. اگر یک کسی پایش وایساد میگن ها این مال قبله، یه قبل از مدرنیته است، اما مدرن نشده. یه بابایی سخنرانی کرد در دانشگاه همدان چند سال قبل، همون همین حرفا رو میزد دیگه. یعنی ما بایستی همون کاری که غربی ها کردن ما هم بکنیم، تا عبور کنیم از این دوران سنتی بشیم مدرن. الله اکبر. مدرن بودن به اینه که همه ارزش ها یا همه اصول زیر سوال بره. این حالا هم یک سوالی شما کردید دیگه، ببخشید. جوابش طولانی شد معذرت.
آیا این حدیث هست این دو قابل هست یا نه
این معرفت هم نداره یا داره؟ اگر اصلا معرفت هنوز نداره مجهوله. طبعا به هر مقداری اگر معرفت باشه محبتش هم به همون مقدار هست، اما اگر اصلا معرفتی نداره خب معذوره، مجهوله براش دیگه، باید روشن کنه. اما اگر معرفت براش حاصل بشه به مقدار معرفت حب میاد، به مقدار معرفت بغض میاد، منتها درجهش خفیف میشه. حالا عنایت بفرمایید، این رو پاورقی عرض کردیم که اینجا آدرسش را ایشون ذکر فرموده. بعد یک دو بیتی رو از فرزدق نقل میکنن، ولذا قال فیهم الفرزدق، فرزدق شاعر معروف، من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجا و معتصم. معشر یعنی جماعتی که حبشون دینه و بغضشون هم کفره و قرب اونها مایه نجات و معتصم، این دستگیره ایه که آدم بهش اعتصام بکنه، چنگ بزنه محفوظ میمانه. این عد اهل التقا کانوا ائمتهم، اگر اهل تقوا ازشون یادی بشه اینا میشن ائمه اونا. این عد اهل التقوا کانوا ائمتهم او قیل من خیر اهل الارض قیل همو. هر وقت سوال کنن آقا بهترین اهل زمین کیا هستن، میگن همینا هستن. مرحوم شیخ صدوق یادم افتاد یه جمله رضوان الله علیه در مقدمه کمال الدین داره، شیخ صدوق محدث است و در اعتقادات هم معمولا احادیث را آورده دستبندی کرده یا جمع آوری کرده، کتاباش اینجوریه در فرمودی، ولی آدمی نیست که فقط حدیث نقل بکنه و بحث عقلی نکنه ها، بحث عقلی هم در جای خودش داره. از جمله مقدمه کتاب کمال الدین از جمله اونجاست. اونجا یک جمله ای داره، حالا اون جمله به ذهنم آمد به مناسبت این کلام فرزدق، میگوید که یکی از ادله‌ای که حقانیت مذهب ما را که پیرو امثال امیرالمومنینیم، یعنی امیرالمومنینیم و امثال امیرالمومنین حضرت صادقیم، حضرت باقریم و ائمه دیگر هستیم، حقانیت اینا ثابت میکنه در مقابل مذهب‌های دیگر این هست که سایر مذاهب ائمه‌شون، پیشوایانشون، بزرگانشون در زندگی و تاریخشون اینا آمده که آرزو می کردن در فلان خصوصیت مثلا فلان امام باشن، ائمه ما، یعنی حسرت می خوردن، قبطه می خوردن. ولی هیچ جا نداریم که در تاریخ از یکی از ائمه اهل بیت گزارشی شده باشد، چه در منابع شیعه چه غیر شیعه، که اینا آرزو کرده باشن که مثلا آره کاش فلان خصوصیت فلان امام را ما هم می داشتیم. اینو ما نداریم. خب این خودش یه دلیل دیگه. وقتی که این افضلیت بارز وجود داره، این قیل من خیر و اهل الارض قیل همو، هر جا بگن آقا بهترین کیه میگن اینا هستن. پس این جماعت فرزدق هم این رو بیان کرده. خب و کان امیرالمومنین علیه السلام یقولو، روایتی رو از امیرالمومنین نقل میکنن، اینی و اطائب و ارومتی، من و اطائب یعنی پاکیزه ها، طیب یعنی پاکیزه، پاکیزه های ارومه، ارومه به کنده درخت و بیخ و بن درخت میگن ارومه، که ازش این نازه ها چیز به اصطلاح شاخه ها و اینا، شاخه که نه، اون تنه، آره تنه هاست دیگه، گاهی یک تنه است، یک درخت دیده دیگه اینا را، گاهی نه مثل چمنوار، یعنی ممکنه 50 تا آمده، 10 تا آمده از اون کنده، یعنی از همون بیخ و از همون ریشه، به این معناست. اینی امیرالمومنین میفرماید من و اون عطائب ارومه من، یعنی چه؟ یعنی اون تنه هایی که از این بن من رویده و طیب هم هستن، پاکیزه هم هستن. یعنی اون پاکیزه هایی که اینا به این ریشه برمیگردن که من باشم و ابرار و اطرتی، اینا توضیح میده که این عطایب و این عطف تفسیر است. این ابرار و اطرتی عطف تفسیر عطایب و ارومتیه که یعنی همون پاکیزه ها، ابرار، نیکان. احلم الناس، هم من و هم این پاکیزه ها و ابرار از اطرت من، احلم الناس از رهل، احلم الناس صغارن، صغارن و اعلم الناس کبارن. حالا اینا دیگه تأمل زیاد میخواد که چرا حلم را به بچگی آورده نسبت داده، علم را به بزرگی نسبت داده. لابد یک نکاتی هست، حالا به لحاظ عرفی فعلا معتقد نشیم. بنا ینفی الله الکذبه و بنا یعقر الله انیاب الذئب الکلب. به واسطه ما خداوند متعال کذب را نفی میکنه. یعنی چی؟ خدا به خاطر ما، به واسطه ما کذب را، این همه دروغ گفته بشه تو عالم، در همون زمان هم گفته شد، این نفی میکنه، یعنی شاخص میده. وجهش رو میدانید دیگه. هر آن چیزی که، خوب دقت به ارزم داشته باشید، هر آن چیزی که خداوند متعال در حوزه افعال تشریعی انسان نفی کند جبری نیست، اختیاریه. و هر آن چیزی که اختیاری شد، نفیش به شاخص معین کردنه، نه به جبری دفع کردن. اون جبری نیست که. پس این که میفهمد کذب را نفی میکنه، به واسطه ما کذب یک فعل اختیاری است. یکی دروغ میگه، یکی دروغ نمیگه، اما شاخص وجود داره که کذب کدام است و صدق کدام است. این ینفی بنا یعنی معیار و ملاک ما هستیم برای اینکه ببینیم کدوم حرف کذب، کدوم حرف صدقه. و یعقر انیاب، عقار میکنه یعنی از بین میبره. انیاب یعنی ریش، نیشهای. ذئبم یعنی گرگ. کلبم یعنی هار، هار، گرگ هار را. گرگ هار میدونید دیگه، یه بیماری از اونها، بیماری هاری. بعضی گرگ ها، بعضی سگ ها، اینا بیماری هاری دارن و وقتی گاز بگیرن یه آدمی را، این آدم هم هار میشه، یعنی گاز میگیرن، این هم دیگه وحشی میشه به اصطلاح دیگه. آدمی که خدایی نکرده گرفتاره، یک مثلا میش بزنه، گاز بزنه، گرگی یا سگ هاری، اینجور گرفتاری به وجود میاره. حالا شما دقت کنید چه تشبیه های عجیب غریبی است. امیرالمومنین علیه السلام معمولا در کلماتش تشبیهات و کنایات و اینا خیلی زیاد هست. اینا به یک بیماری کشنده تشبیه کرده که روح را از بین میبره، که روح را از بین میبره، فاسد میکنه، از بین میبره. اون وقت ما کسانی هستیم که اگر کسی دنبال ما بیاد و حرفای ما گوش بده، از این بیماری هاری چه میشه؟ راحت میشه، اصلا اون نیش را در میاره، ما در میآوریم. یعنی اون از نیش سگ هست دیگه، اون نیشی که منشأ اون بیماری هاری میشه، او اصلا کنده میشه. یعنی این جامعه سالم میشه، واکسینه میشه به اصطلاح. حالا شما دیگه دقت بفرمایید، خیلی حرف است اینا، خیلی حرف است. گاهی وقتا یک انحراف کوچولو یا بزرگی میشود، ولی کن بعد جمعش نمیشه کرد، هی میره جلو. این انحراف ها خیلی خطرناک. حالا ممکنه مثلا زمانش هم کوتاه باشه، 2 سال باشه، 10 سال باشه، چند سال باشه، اما یک عمری بشریت را دیگه گرفتار میکنه. یعنی قضایای سقیفه و اینها خیلی طول که نکشید، حتی بعدش هم اونقدر طولانی نبود، الان در حد 2 سال. بعضی اینا بندگان خدا 2 سال بودن، بعضیشون 10 سال بودن دیگه، خیلی که نبود، تمام شد بعد. اما دیگه حالا اثرش تا آخر هست، تا الی یوم القیامه هست. اینا مسائل کوچکی نیستا، مسائل فکری ماها طلبه ها، لذا این مسئولیتمون سنگین هست. که چون بخصوص تو اعتقاد، من عرض میکنم که هیچ درسی سخت‌تر از درس کلام نیست، هیچ درسی، نه دروس و علوم دینی نه غیر دینی، هیچ درسی و هیچ علمی از کلام سخت‌تر نیست. اگه گفتید چرا؟ برای خاطر اینکه اعتقادات، با اعتقادات سر و کار داره. اعتقادات درست باشه، اعمالم درست میشه. اعتقادات خراب باشه، اخلاق خراب میشه، اعمالم خراب میشه. ولم ینادل شیئن کمانودی چی؟ بالولایه. اینا به خاطر این هاست. لذا من میگم حالا کسی میخواد فلسفه تدریس کنه، من خودم اخلاقم اینجوریه، با من مشورت میکنن، من میگم باید سعی کنیم بهترین استاد، ولی حالا اگه یه جمع نشد، یه جا اشتباه کردی، بحث فلسفی اشتباه میشه، خب شد برو. یا وجود ماه اصل است، اصیل است، یا ماهیت، حالا خیلی جای به هم نمیخوره، یه بحث علمی. اما اونجایی که میخوان استاد عقاید انتخاب کنن، من خیلی وسوسه دارم، خیلی چیزا رو من حساب میکنم، میگم به این سادگی ها. مثلا امامت که باشه دیگه، امامت که دیگه هیچ، هنوز که هنوزه، بعد از چندین سال خدا شاهده ها، هنوز این همه شاگرد ها فارغ التحصیل ما داریم، هنوز من یه نفر پیدا نکردم که این امامت رو به او بتونیم واگذار کنیم. بقیه درس رو کم کم واگذار کرد، منطق اینا رو که زود واگذار کردیم است. ما سزیاد سخت نمیدن بحث های توحید اینا رو هم تقریبا استاد داریم، اما تو امامت هنوز گیر کرد، به دلیل حساسیتی که امامت داره، عقلی هست، نقلی هم هست، خیلی مشکله. بنابراین اعتقادات سخته. ما وقتی میخوایم اعتقادات بگیم برای مردم یا اینایی که بلنگو دارن، میکروفون دارن، اینا مسائل مهمی برای متهم، مشکل داریم. به قول شهید مطهری سازماندهی درستی نداریم دیگه. هر کسی که از خواب زودتر بلند شه و بلنگو دست بگیره و برای تو جمعیت قرار بگیره، دیگه این معلومه که صاحب نظره، شروع میکنه به اظهار نظر کردن. دیگه بله، همینطور که میفرمایید، من پای درس مرحوم آیت الله عظمای گل پایگانی، این مسجد اعظم بودن، شبستان غربی پلوی پل تدریس می‌فرمودن. بعد یک نصیحتی می‌خواستن بکنن، یه روزی قبل از تعطیلات یادم نیست رمضان بود یا محرم بود، فرمودن من به آقایان نصیحت می‌کنم که شما منبر که می‌روید، مقداری از منبرتون را اختصاص بدهید به جوانها و نوجوانها و برای آنها اعتقادات بگید. تجه فرمودید. بعد دلیل آورد، فرمود اگر اعتقادات مردم خراب بشود، اون وقت اصلا موضوعی برای این کار ما دیگه باقی نمیماند. یعنی ایشون فقیه بود دیگه، فقیه برجسته، فرمود اگر اعتقادات خراب بشود، اصلا موضوعی برای این کار ما که میخوایم فقاهت بکنیم دیگه باقی نمیماند. که اذا مسائل اعتقادات مسائل مهمی است. حالا آقای اشراقی هم که فرمودن و بحث کرد، نه نه اینجور نیست. بله. بله اون میدونم همون هایی که اون کارا رو کردن رو اعتقاداتشون بوده یا نه بی اعتقاد بودن. این در مقام نببینید، در مقام تبیین یه حرفه، در مقام اساس و تحلیل یک حرفه. این که من درز میکنم میگم ریشش به اونجا برمیگرده، اعتقادات باید محکم باشه. بله در مقام تشویق و ترغیب و ذکر مثال، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون علما رو آدم ذکر میکنه، روش اینها رو بیان میکنه، درسته، منتها اخلاق مبتنی بر، حالا دیگه این بحث علمیه دیگه، بایدها و نبایدها، ایدئولوژی به قول آقای مطهری مبتنی بر جهانبینیه، به لحاظ فنی اون مبناست، این بنا هست، هم بایدها و نبایدهای اخلاقی هم عملی رفت. حالا دیگه بمانه در جای خودش. خب اینو تمامش بکنیم. آره اینم میشه یک موضوع پایان نامه از تعالی. و بنا یفک الله عنتکم، خداوند متعال به واسطه ما اون سختی ها و رنج ها و گرفتاری های شما را باز میکنه، میگشاید. و ینزع ربق اعناقکم، و به اصطلاح گردن شما را از رقیت و از بردگی آزاد میکنه. و بنا یفتح الله و بنا یختم، و آغاز و ختمم به واسطه ماست. این را پاورقی نقل کرده، منبعش را از کنز العمال که پاورقی ملاحظه میفرمایید. خب تا اینجا من اجازه بدید، الان وقتم دیگه رو به انقضا هست، یک مطلبی رو میخوام بگم، بعدیشون میره سراغ مسئله حسبنا فی ایثارهم علی من سواهم، این بحث صلوات در تشهد. بره سراغ او، چون خودش یک بحث جداگانه ای و تفسیری بیشتری داره، حالا وارد اون نشویم. راجع به همین بحث محبت یک تکمله ای میخوام خدمتتون عرض بکنم، اینا عنایت کنید، به نظرم مفیده. استدلالی که بنده دیروز خدمتتون عرض کردم برای دلالت این احادیث چه بود یادتون هست؟ عرض کردم که این که به نحو الاطلاق حب آل محمدین و بغض آل محمدین علیهم السلام ملاک این قرار گرفته است که انسان اهل بهشت باشه یا نجات از دوزخ پیدا بکنه، این اطلاق نشان دهنده این است که قول و فعل آنها بهشتی است و جهنمی نیست، یعنی اسمت دارن، درست؟ حالا ربع یک کسی بگه که این روایاتی که به مقوله آل درش آمده، همین تعبیر همین که روایتی داشتیم دیگه، معرفت آل محمد چطور، حب آل محمد، بغض آل محمد هم ساله، اینها ممکنه مراد این باشه که از حیث آل بودنشان محبت واجبه و ملاک بهشته و از حیث آل بودنشان بغض حرام است. یعنی چه؟ یعنی چون نسبت الی نبی دارند، اگر کسی برگرده بگه مثلا من فلان شخص را چون فرزند فاطمی زهرا ازش بدم میاد، اینجوری بگه نفرت دارم، بغض دارم، این حرام میشه دیگه، در واقع این بغض منسوب الی میشه. اگر بگوید من فلان فرد را به خاطر نسبتش پیامبر دوست میدارم، یعنی پیامبر را دوست میدارم، و اگر بغض دارم یعنی پیامبر را بغض دارم، خب مسلماً حب النبی و بغض النبی اون ملاک بهشت و ملاک چیه؟ دوزخه. اگر یک کسی این احتمال رو در اون احادیث بدهد در مقابل اون عرضی که بنده کردن باشه، یعنی حیثیت پیدا بکنه طبق اون تعبیر معروفی که تعلیق الحکم بر وصف مشعر به علیته، بله؟ چرا گفتن نیاز ندارد؟ حالا به بیان دیگر، همین که جناب سید می‌فرمایند، به بیان دیگر ظاهر این تعابیر این است که این جهت انتساب مراد نیست، زیرا اگر جهت انتساب باشه همونطوری که بیان شد یه چیز جدایی نخواهد شد دیگه. این در واقع برمیگرده به این که حب النبیه عامل بهشت است و بغض النبیه سبب دوزخ است، همونه، یک مطلب جدیدی نمیشود، یعنی در واقع این طریقیت داره به اون منسوبون الی، خودش یک معنای مستقلی، بار معنای مستقلی نداره، دقت فرمودید، و این خلاف ظاهره. نکته ای که میفهمن اینه، یعنی این نشان میده که خود این معنا، یعنی مضافن علی حب النبی، مضافن بر حب و حب و آل هم این دخالت را داره، این ظاهرشه. حالا مؤید این احتمالی که من عرض کردم که حالا ظاهر کلام چی هست، دقت کنید، اون دست روایاتی که به طور خاص آمده، یعنی آل به نحو مطلق نیست، مثلا راجع به امام حسن و امام حسین تأکید شده که من احبهما چنین، من ابغضهما چنین، راجع به فاطمه زهرا به طور خاص آمده، راجع به امیرالمومنین به طور خاص آمده، اینها. اگر حتی کسی نسبت به این دست روایاتی که اطلاق داره به اطلاقش بگوید مراد حیثیت آل بودن هست، که عرض کردم این با ظاهر کلام درست نیست، عرفی نیست، یعنی خودش باید یک وجه داشته باشه. حالا مضاف بر این میگیم تقیید میشه، مقصود از این آلی که اینقدر روش تأکید شده است که بحث بهشت و جهنم به او وصل شده، چون به طور خاص ذکر شده، اگر صرف انتصاب الی نبی باشه خب چه فرق میکند فاطمه زهرا باشه، امیرالمومنین باشه، امام حسن باشه، مثلا عباس عموی پیغمبر باشه، یا کسی دیگری باشه، عقیل باشه مثلا، چه فرقی میکنه؟ پس آل به ما هو هو ملاک نبوده، آل مع خصوصیت ملاک بوده، اون مع خصوصیت در مصداقهای مثل فاطمه زهرا بیان شده، مثل امیرالمومنین بیان شده، مثل امام حسن امام حسین بیان شده. دقیق می فرمایید تقیید پس می کنیم. پس مراد از این روایاتی که آل النبی و آل پیغمبر را آورده، اولا از اون نکته بود که عرض کردم. اگرم کسی این را حالا گفت من قبول ندارم، قبول نمی کنم، اینها باز می شود مطلقی که با اون مقیدها چه میشه تقیید میکنه، معلوم می شود که آل بودن به ما هو و هو موضوع این روایات که بحث محبت و اینا باشه نیست. اون وقت در اینجا دیروزم اشاره کردم دیگه، وقتم متاسفانه گذشت، ولی اجازه بدین این کلمه رو بگم. راجع به امیرالمومنین عرض نکردم که از صحابه نقل شده که ما در زمان پیغمبر منافقین را یکی از شاخصهای این بود که هر کس محبت علی داشت میگفتیم این مؤمنه، هر کس که بغض علی داشت میگفتیم که این چیه، این منافقه. این را من چند تا حدیثش رو دیروز اشاره کردم، رفتم سندش اومده کنار نگاه کردم. ترمذی، حالا اگه میخوای یادداشت بکنید دیگه، این در حد یک دو دقیقه، ترمذی، ابو عیسی ترمذی صاحب یکی از سنن بعد از بخاری و مسلم، سنن ترمذی خیلی مطرحه در همیشه است که بله، سنن خودش دو تا حدیث، جلد چهارمی که بنده دارم، جلد چهارم صفحه 473 و 74 دو تا روایت نقل کرده، یکیش را نقل میکند از ابو سعید قال، حالا من دیگه سند نمیخوانم، انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار، ما منافقین را میشناختیم به بغضهم علی ابن ابی طالب. توجه فرمودید، این یک روایته، روایت شماره 37 سنن ترمذی جلد 4 473 شماره حدیث از 37 حدیث دوم از می شود خدمت ام سلمه است، از ام سلمه نقل میکند که کسی که از ام سلمه نقل میکند میگوید من شنیدم که ایشون میگفت، یعنی ام سلمه، کان رسول الله یقول، ام سلمه میگه کان یقول، میدونید دیگه کان یقول یعنی تکرار میکرد، نه یه بار دوبار نبود، کان یقول، بله، که چه؟ لا یحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن. این مکرر پیغمبر این رو بیان میکرد. این شماره 37 بله 18 هست، یعنی نه همون شماره 37 17 هست مطابع. جناب ترمذی گاهی یک حدیث میاره، بعد یه حدیث را به عنوان شاهد و مطابع میاره. وقت نیست دیگه حالا زیاد توضیح بدم. اگر اون حدیث اول سندش از نظرش یه مقدار مشکل داشته باشه، کما اینکه در حدیث اول یه اشکالی را وارد کرده، بعد یه متابع براش میاره، یعنی مؤید میاره. این حدیث دوم همون شماره است، منتها با حرف میم، یعنی متابع هست، یعنی مؤید و چیز هست، نقل میکند. بعد خوب دقت کنید، میگه و فلواب عن علی، میگه اینی که من از ام سلمه نقل کردم از خود علی ابن ابی طالب هم چه روایت شده، و فی الباب این در همین مورد عن علی، پس بنابراین آقای ترمذی این را نقل کرده اینجور. اون وقت از علی ابن ابی طالب دیگه من وقت گذشت، میترسم آقا سیدم بیاد ما شرمنده ایشون بشیم. در نهج البلاغه، حالا به یک کلمه نهج البلاغه رو بگم دیگه، دیروزم اشاره کردم، حکمت نهج البلاغه، حکمت رو خواستید ببینید، بله 45 شماره حکمت کلمات قصار 45 است، که عبارت را بخواهم تیمانن تبرکن دیگه، این حسن ختام باشه فعلا. لو ضربتو، امیر المومنین میفهمد، لو ضربتو خیشوم المؤمن به سیفی هازا، اگر من با این شمشیرم اون ته بینی، اون تهش هم نیست، استخوانش خیلی دردناکه، بزنم اون استخوان بینیش رو بشکونم، الان یبغضنی، بزنم بشکنم تا این با من بغض داشته باشه، ما ابغضنی، نه به من بغض نداره. ولو سببت دنیا به جماتها علی المنافق، کل دنیا را بریزم به حلقوم منافق، الان یحبنی، دوست بدارد، ما احبنی. چرا؟ و ذالک انه قضیه فانقضا علی لسان النبی الامی صلی الله علیه وسلم انه قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک چه منافق. حالا یه آدرس دیگر هم دیگه خودتون برید، مرحوم آقای عزیزالله عطارودی کتابی دارد به نام مسند و امام امیر المؤمنین، خیلی مفصل هست، شماره جلدش یادم نیست ولی خیلی زیاده. یه طبقه کتابخانه بنده، یه طبقهش همش پر از این کتاب، مسند و امام امیر المؤمنین، 27 جلد. بله جلد عرض میشه خدمتون که نهم مفصل هست، من که دیگه حوصله‌ام نیامد دیگه، شروع کرده از منابع شیعه، منابع اهل سنت، از خود امیرالمومنین، از ابن عساکر، چندین صفحه است، خیلی رو بعد از همش حول و حوش همین مسئله هست. اگه خواستید اونجا را ملاحظه بفرمایید چه داستانی و چه مسئله‌ای وجود داره. چه تتمه بحث بمانه انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.